دو بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. سیزدهم شهریور 1400 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به برگزاری نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 30 شهریور سال جاری و احتمال دیدار رافائل گروسی مدیر کل آژانس و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است دولت‌های اروپایی منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، دولت‌های اروپایی به فکر صدور قطعنامه تازه شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند. نویسنده گزارش همچنین احتمال داده است که در حاشیه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور هفتم مذاکرات احیای برجام هم برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های دیگر برجام با حضور غیرمستقیم آمریکا تاکنون 6 دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برگزار کردند که به نتیجه نهایی نرسیده است. در افغانستان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی این کشور روز شنبه در صفحه فیسبوک خود از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد که هیچگاه از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه درآمده است. پس از آن امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان در پیامی ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تاکنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از طرف طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. در روزهای گذشته زد و خورد در اطراف این منطقه شدت یافته است و ده ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند. در ایران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم 4 ایرانی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا را سناریوی هالیوودی خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 4 تن از کسانی را که در طرح رو بودن مسیح علی نژاد فعال سیاسی مقیم آمریکا دست داشتند تحریم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی این 4 تن قصد داشتند در عملیاتی گسترده خانم علی نژاد و شماری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی را ساکت کنند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از علیرضا شاهوارقی فراهانی به عنوان مقام ارشد اطلاعاتی و مسئول شبکه‌ای نام برده شد که در حال برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی نژاد بود. این 4 تن برای ماه‌ها تحت نظر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بودند و مسیح علی نژاد هم از این موضوع مطلع بود. جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در هر گونه ربایش، حبس و اعدام مخالفان حکومتی در خارج از ایران را رد کرده است. این در شرایطی است که تاکنون چندین فعال سیاسی و روزنامه‌نگار از جمله روح الله زم و جمشید شارمهد به ایران ربوده و زندانی یا در مواردی اعدام شدند. مرکز رسانه قوه قضاییه میگوید حکم جلب مهدی هاشمی به دلیل عدم بازگشت به زندان صادر شده است. به گفته قوه قضاییه طبق قانون به آقای هاشمی برای مدت مشخصی مرخصی داده شده بود، ولی او پس از پایان این مهلت و اخطار قانونی به زندان باز نگشت است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه گفته بود به مهدی هاشمی مرخصی نامحدود داده شده است. مهدی هاشمی و خانواده او تاکنون به صحبت‌های این نماینده مجلس و اطلاعیه قوه قضاییه برای صدور حکم جلب او واکنش نشان ندادند. دادگاه تجدید نظر در سال 1394 حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی را با اتهام‌های امنیتی و اقتصادی تایید کرد و او روانه زندان شد. و سرانجام این که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز شنبه صحبت‌های یکی دیگر از مقام‌های دولتی درباره تولید و ارسال واکسن اسپوتنیک وی به روسیه را رد کرد. خبرگزاری جوان روز جمعه به نقل از محمد کریمی‌نیا معاون قرارگاه پدافند زیستی ایران نوشت که حدود 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه ارسال می‌شود. به گفته او ایران با شرکت روسیه سازنده این واکسن قراردادی برای تولید واکسن در ایران امضا کرده بود و در رسانه‌ها هم درباره آن تبلیغات گسترده‌ای شد. اما سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت روسیه هنوز تولید اولیه واکسن اسپوتنیک لایت را که در ایران تولید شده تایید نکرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تظاهرات زنان در کابل در آستانه اعلام دولت طالبان. به وضعیت زنان و روزنامه نگاران در افغانستان میپردازیم و نگاهی داریم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آینده برجام. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. زنان افغان در کابل برای دومین روز برای احقاق حقوق خود به خیابان‌ها آمدند. آنها میگویند اجازه نخواهند داد دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته به آسانی به فراموشی سپرده شود. در گفتگو با سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زنان ساکن کابل، ابتدا از او درباره خواسته های این زنان پرسیدم.
ما شاهد تحولات در افغانستان در این روزهای اخیر بودیم که غیر منتظره بوده و ما منتظر چنین اتفاق نبودیم که ما از حقوق کاری خود محروم شویم و از حقوق مدنی خود محروم شویم و همین بود که بعد چند گذشته چند هفته خانم‌ها تصمیم گرفتن تا گردمایی را انجام بدن و شمولیتشان در عرصه‌های سیاسی مدنی و حقوقی در حکومتی که قرار است شکل بگیره بیان بکنن که این مسئله رو ما شما درست میفهمیم. جنگ‌های 40 سال گذشته و مشخصاً 20 سال اخیر هم اقشار جامعه را شدیداً متاثر ساخته، اما در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور افغانستان و چی در شهرها چی در دیهات که بودن در سر سال کشور زیادتر رسی به خانما دیدن و زنان دیگر و کشورهای دیگر البته در تمام جهان اسلام از تمام حقوق اسلامی و اساسیشان برخوردار است. پس چرا در افغانستان نباشد؟ مسئله‌ای که ما بر بیرون برآمدیم صدا بلند کردیم هم همین بودن. چرا زنان در افغانستان نتوانند از حقوق اساسیشان و حقوق اسلامیشان مستفید شوند؟ بعضی از صحبت‌های امیرادایی هم بود که گویا زنان در رده‌های پایین نقش داشته باشند، ولی ما هنوز تصمیم اتخاذ نکردیم که در کابینه هم شکل گرفت زنان حق رسمی داشته باشه اینجا اشتراک بکنن. تقاضای ما همین بود که زنان باید در بدنه حکومت چی در کابینه چی در بخش‌های اساسی باید نقش داشته باشند. ما 17 سال زحمات که متقبل شدیم در رشته‌های مختلف تحصیلی خود رساندیم، در رشته‌های تخصصی رساندیم، پس چرا هنوز سکوت بکنیم به خانه بشینیم؟ پس چرا در یک روز کل دستاوردها را دفن بکنیم؟ ما کل از حقوق مزایا کل مسائل ما محروم شدیم. به این دلایل بود که ما بسیار به طور مسالمت‌آمیز بیرون شدیم و خواسته های خود را ابراز کردیم. اگر قرار باشه زنان افغانستان بمانند و از این حقوقشان برخوردار باشند در کابینه‌شان در سی کاندیداتوری هر بخشی که مسئولیت میتن کار بکنند، هیچ نیاز ندارند که کیس پناهندگی را برای کشورا مراجعه بکنند و او کشورا کیس بدن. پس خواست ما همی بود که بیخی حقوق ما را به تثبیت برسانند، بشناسند که زنان بتوانند اینجا کار بکنند.
با سابقه که ما از طالبان داریم در دورانی که حکومت میکردن، آیا اصلا عملی خواهد بود بودن زنان در کابینه دولت طالبان، حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاست؟
اصلا شما هم تا جای مقبول است. ببینید اینا با یک روی کرده جدید وارد صحنه شدن. گویا یا حاضر هستن حضور زنان را در حکومت بپذیرن، در حکومتشان که تا حال تفاهم صورت نگرفت اعلام بکنن، ولی قرار است اعلام شود. اینا به نحو بر دیگران وانمود کردن که ما تغییر کردیم، ما دیگه کسی نیستیم که مزاحمت برای شما بکنیم، شلاق به دست میگیریم. ما به اساس روی کرده از یا به این طور سفارش ها و یا هم خواستای خود را منطقی بیان کردیم و آن چیز یعنی قابل استدلال نیست که ما استدلال بکنیم بر اساس از این تصمیم بگیریم بر اساس از او پیشرویی داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم. فقط حالا ما که تلاش هزی هستیم یک روش را اختیار بکنیم، یک برنامه را بسازیم که اینا را متقاعد بسازیم، جایگاه زنان را مد نظر بگیرن. اگر از لحاظ شرعی میخواین بحث بکنن، زنان حاضر بحث هستن برایشان که چی اراده داره زنان نباید کار بکنن، در کجا چی عزیزه. از این لحاظ ما آمادگی گرفتیم، از این لحاظ ما مدیریت داریم. دیگه ما نمیفهمیم چی تصمیم خواد گرفتن، چی برخورد با ما خواد داشتن. و اگر زنان اگر در این سویه کار نکنه، پس برن خارج از افغانستان در کابینای از با شریک شوند، در پارلمان از با کار بکنن، میرن که منطقی نمیشه. دوتر کدام ما از اینجا بریم؟
سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زنان ساکن کابل، درباره تظاهرات امروز در افغانستان، تظاهرات زنان درباره احقاق حقوقشون توضیح میداد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
گروه طالبان این روزها بر افغانستان، البته بجز ولایت پنجشیر، حاکمیت دارد. در مدتی که از تصرف کابل، پایتخت افغانستان، به دست طالبان می‌گذرد، این گروه به رغم وعده‌های نخستین خود، اقدامات محدودکننده‌ای را در عرصه خبررسانی و نیز علیه دختران و زنان افغانستان اعمال کرده است. مرجان سعادت، روزنامه‌نگار در افغانستان، در گفتگو با روزبه بلحری ابتدا از شرایط کار خبرنگاران می‌گوید.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان زن و مرد نداره. برای همه مردان زنان شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر شده، به ویژه برای زنان که شما در شبکه‌های اجتماعی شاید دیده باشین چند روز از دی که طالبان کابل را گرفتن، یکی از خبرنگاران زن بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان رفتن که برنامه خود را اجرا بکنن، اونا را اجازه ورود به دروازه افراد گروه طالبان ندادن و همکارشان که مرد بود را اجازه داد و اینا رو گفتن شما برین به خانه تان. مثل از او زنهای زیاد خبرنگار، کسایی که فرصتی را داشتن افغانستان ترک کنن، اونا افغانستان را ترک کردن با اینکه نمیخواستن، به دلیل از این که اونا سالها به یک کشور تلاش کردن، زحمت کشیدن و همیشه صدای مردم بودن. اما به دلیل محدودیت هایی که طالبان از طرف طالبان وضع میشد، اینا کشور را ترک کردن. شرایط ما مثل بسیاری زنهای دیگه است. ما تقریبا 15 روز میشه و کارم نمیتونم برام و من فقط مقالایی که نوشته میکنم را از خانه مینویسم و برای رسانه‌های بین‌المللی روان میکنم که به نوعی بتونم صدای مردم را به گوش بیرون برسانم. اما من نمیتونم برای دفترم حضور پیدا بکنم، به دلیل از اینکه هیچ چیز از دفتر ما نمونده که من بتونم حداقل به اسکرین تلویزیون باشم یا کار بکنم به اسکرین تلویزیون.
طالبان در همون روزهای نخست که کابل رو تصرف کردند، وعده دادند که محدودیتی برای کار زنان وجود نداره، اما نه تنها، همونطور که اشاره کردید، برای خبرنگاران زن و یا خبرنگاران مرد، حتی در رشته‌های دیگه هم ما شاهد بودیم که اجازه کار داده نشده یا فعلا محدودیت وجود داره و یا حتی مثلا برای مهمانداران شرکت هواپیمایی آرینا بحث برکناری مطرح شده. شما این روند رو برای دختران و زنانی که شاغل بودند چگونه ارزیابی میکنید از لحاظ آینده؟
با توجه به گذشته طالبان اگر ببینیم، ما بخوایم روی آینده صحبت بکنیم، در گذشته هم تاریخی که نشان داده که طالبان حاکمیت را به دست داشتن، اونا برای زنها اجازه نمیدادن بیرون از خانه کار بکنن. و من فکر نمی کنم، حداقل من به باور نیستم که فکر طالب تغییر کرده باشه با توجه به می چند مثالی که پیشتر برتون گفتم که طالب فکرش تغییر کرده باشه و اجازه بده زنها کار بکنن. هیچ نمیتونم امیدوار باشم، به دلیل از اینکه یک تعداد از ترسی که در دلشان وجود داره خودشان هم نمیخواین بیرون از خانه برن، ولی یک تعدادی که دیدن که زنان را مانع کارشان شده. شما در یکی از موارد میتونین یکی از مثالایی را داشته باشین که دانشگاه هم یا در کابل یا در افغانستان تعطیل است و چند روز پیش طالبان اعلام کردن که فقط دختران میتونن تا صنف 6 به مکتب برن و من معلوماتی که دارم امیال مکتبا فعال است و دختران فقط تا صنف 6 میرن. در چند روز طالبان حرفای زده نقیده مورد حضور زنان در داخل جامعه افغانستان میگن. در یکی از رسانه‌ها یکی از سخنگوی طالبان گفتن که تا دو روز دیگه حکومت ما اعلان میشه و ما زنان را نقش میتیم که در سیاست هم دخیل باشن، برخلاف حرفای چند روز پیششان که اونها یک سری محدودیت‌های را وضع کرده بودن. اما ایرم گفتن که ما به شرط زنان را اجازه میتیم که اونها با نهادهای بین‌المللی مثل و نهادهایی که مرتبط با کشور آمریکا باشه یا به نوع نقشی با آمریکا داشته باشه کار نکرده باشه. خب شما ببینین یک کس 20 سال تلاش کرده، زحمت کشیده، درس خوانده، این که یک فرصت پیدا کرده با یک نهاد بین‌المللی کار بکنه، اشتباهی از زن چی است که شما من شرط و محدودیت برشون وضع میکنین؟ و شما چقدر زنی که با استانداردهای بلند، با تحصیلات بلند، با او استانداردی که شما میخواین پیدا کرده میتوانین؟ نصف زن از افغانستان رفته، نصف مکمل زن نخبه از افغانستان فرار کرده و مجبور شده که فرار بکنه. با توجه به اونو موضوعاتی که هست، هنوز هم شما میبینین بزنس هایی که مربوط زنان میشد همه ایش صفر شده، همه بزنس ها متوقف است. زنانی که در نهادهای بین‌المللی کار میکردن دیگه در خانه هستن، خبرنگاران به خانه هستن، یک تعداد که تانستن بیرون شدن. ولی یک موضوعی است که اما منتظر ازی هستن که هنوز اینا پالیسیشان مشخص نیست، به دلیل ازی که هنوز رئیس حکومتشان معلوم نیست به گفته یک تعداد از تحلیلگران. و دید و ترس زنان این است که اگر اینا یک بار حکومت خود را اعلام بکنن، پالیسی قیدگیرانه خود را در برابر زنان همچنان اعلام میکنن. و حالا اگر شما در کابل بگردین، او جم و جوش که در گذشته در جاده‌های کابل بود حالا وجود نداره. مردم اصلا انگیزه زندگی کردن و کار کردن و خدمت کردن به کشور از دست دادن. شما کابل را از او شهر و یک شهر مرده میتونین پیدا بکنین.
با توجه به این صحبتایی که شما داشتید، آینده رو برای دختران و زنان در افغانستان به ویژه اونهایی که شاغل بودند رو تاریک میبینید برای اونها. اما در همین روزها بارها گفته شده که زنان و دختران افغانستان دیگه اون زنان و دختران 20 سال پیش در زمان حاکمیت قبلی طالبان نیستند و مقابله خواهند کرد. به نظر شما این روند چگونه پیش میره؟
من فکر میکنم وقتی یک سری آزادی‌ها و یک سری آزادی‌های طبیعی سرکوب شد و هیچ کس نمیتوند برابر زور مقابله بکنه. وقتی امروز آمریکا بعد از 20 سال این همه خونریزی در افغانستان ترک میکنن بدون از اینکه یک لحظه فکر کنن، به خاطر تمام ارزش‌های مردم افغانستان، به خاطر زنا که در این کشور زحمت کشیدن میرن و اونا هی 20 سال به خاطر دموکراسی و آزادی بیان و به خاطر حقوق اکثر ارزش‌های حقوق بشری گپ میزدن و معلوم میشد که همه حرفای پروژه‌ای بود و به خاطر از اینکه دنیا رو متوجه بسازه میگفتن رفتن، امروز هیچ کسی نیست که در کنار زنا ایستاد شوه و اینا رو ساپورت کنه تا اینا سادگی بکنن. من فکر میکنم یک ملت را فروختن و به بسیار سادگی فروختن، به یک چشم هم زدن. من داشتم به طرف ثبت گزارش میرفتم که زنگ زدن که به اون مسیر نرو که طالب وارد شهر شده. 20 سال است که به خاطر به دست آوردن یک سری آزادی ها که حق طبیعی ما است تلاش کردیم، مبارزه کردیم. او آزادی حق تحصیل است، حق کار است، او همهش به یک روزه تمام شد و همه آزادی ها فروخته شد. من فکر میکنم برای زنانی که سالها بیرون از خانه کار کردن و مستقل بودن، خودشان مصارف خانوادهشان را تامین میکردن، حال خیلی دشوار است با کنج خانه باشن. من زنی را میشناسم که شوهرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد، برادرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد. فقط او زن با خواهرش و مادرش در این کشور بدبخت زندگی میکنه. و اگر مطابق پالیسی گذشته طالب بازم یکی از رولایشان این باشه که شما با محرم بیرون برین، من هی در فکرم او دختر است که او با کی باید به بیرون بره، او چطور میتونه مخارج خانه خود را پوره بکنه. تفاوت زندگی پیش و پس از طالبان ای است که ابتدا شما اونمو انگیزه ای که پیشتر گفتم در درون ای جامعه نمیبینین و هیچ امیدواری بر آینده ای کشور به ویژه برای حضور زنها در جامعه مثل ای که در گذشته بود 20 سال پیش بود شما نمیتونین ببینین. من حداقل اونمو امیدواری را ندارم. حداقل برای چند دقیقه ای که من دیشب خواستم یک بار از خانه بیرون شوم و برم جاده‌های کابل ببینم، او شبایی که همه جوانا را شما به رستوران ها میدیدین، به کافه ها میدیدین، و محلات کارشان میدیدم، میخواستم ببینم که همو هست، جاده ها همیش خالی بود و این نشان دهنده از این است که دیگه هیچ کس امیدواری به خاطر جور شدن این کشور نداره و ما کشور خود را برامش از دست دادیم.
فکر میکنید آیا جامعه بین الملل میتونه کمکی بکنه از لحاظ فشار بر روی طالبان؟
من فکر میکنم زود است در این مورد حرف بزنیم، ولی ابتدا اجازه بدیم که اینا حکومتشان را شکل بدن. بعد اینکه حکومت شکل میگیره معلوم شود که کیا آماده ازی هستن که حکومت را قبول میکنن یا خیر، که بعدش باز موضوع حمایت پیش بیاد. تا فعلا همه کشورها و شمول و جدا از 3-4 کشور مثل پاکستان، ایران، روسیه که منافعشان در افغانستان هنوز فکر میکنن با طالب هست وجود داره، اما دیگه همه کشورهای اروپایی و آمریکا از افغانستان رفتن و اگه اونا به فکر این ارزش‌های حقوق بشری میبودن به یک شبه تصمیم ازیر نمیگرفتن که مردم افغانستان به این حالت رها بکنن و افغانستان ترک کنن برن.
گفتگویی بود با مرجان سادات، روزنامه نگار در افغانستان، درباره شرایط این روزهای زنان و خبرنگاران در این کشور. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
در فضای مجازی ویدیوهای حاکی از فرار هزاران هزار زن و مرد و کودک افغان راه‌های سخت پرسنگ راه را می‌پیمایند و از ترس عقرب جراره در واقع به مار قاشیه می‌خواهند پناه ببرند، به سمت پاکستان و ایران در گریزند. من به عنوان انسان خواهش میکنم از نهادهای بین المللی، از کشورهایی که پرچمدار آزادی میدونن خودشون رو، یه محلهایی برای استقرار اینها، برای رسیدگی به زخمها، دردها و بیچارگیشون واقعا بیابن. اینها انسانن، اینها این ما هستن، از نوع ما هستن، فقط جرمشون اینه که گرفتاره خشونت طالبانی که خودشون رو مسلمان میدونن شدن. تا زودی کاری بکنید برای اینها، خیلی دیر فردا. خسته هستن، زخمی هستن، دل شکسته هستن، نیاز به کمک دارن.
پرزیدنت بایدن فرمودن که تمام مسئولیت های خروج از افغانستان و تصمیماتی رو که گرفتن رو به عهده میگیرن. بسیار نیکو و خیلی هم خوب، ولی باید گفت هزینه این تصمیمات رو کی داره میپردازه؟ مردم افغانستان، کودکان، زنان و تمام مردم اون کشور دارن میپردازن. چنان که آقای کارتر هم مسئولیت تمام رفتارهایی رو که 42 سال پیش توی ایران انجام شد رو به عهده گرفتن، ولی ما مردم بیچاره ایران هنوز داریم هزینه پرداخت میکنیم. آخه این کجاش انصافه؟ شما یه تصمیماتی میگیرین، کارهایی رو انجام میدین، ما مردم باید تقاص پس بدیم. این رو واقعا کی باید پاسخ بده؟
همون روزی که خامنه‌ای لاکسنای معتبر جهان رو ممنوع کرد بر روی ایرانی ها، اگه مردم ایران میلیونی اومده بودن دو خیابون و اعتراض کرده بودن، این مصیبت کرونا به این صورت پیش نمی رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی از سوی ابراهیم رئیسی به سمت رئیس سازمان انرژی اتمی انتخاب شده است. پس از این انتصاب درباره او که در دولت حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود انتقادهایی مطرح شد. در این انتقادها گفته شده بود که محمد اسلامی سابقه ای در مسائل اتمی ندارد. اما مجید حریری عضو کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در گفتگو با روزبه بلحری اشاره می‌کند که محمد اسلامی از سالها پیش در این زمینه فعالیت داشته است.
محمد اسلامی در دهه 60 در رأس مرکز تحقیقات سپاه قرار داشت و در سال 1365 و 1366 از طرف سپاه توی هیئت نمایندگی بود که با شخص عبدالقادر خان ملاقات کرد و از اونها نقشه های سلاح هسته‌ای رو تهیه کرد. بنابراین درسته که رشته خودش ممکنه در این زمینه نباشه، ولی از طرف سپاه این موضوع رو دنبال میکنه و این امر، یعنی قرار دادن این شخص که در رأس این پروژه، نشون میده که هدف این رژیم اینه که تسریع کنه پروژه دستیابی به بمب. و این موضوع رو مقاومت ایران سالهاست دنبال میکنه. 30 ساله که ما علیه دستیابی رژیم آخوندی به سلاح اتمی فعالیت کردیم، 120 رشته افشاگری داشتیم و در این مورد مشخص، یعنی شخص محمد اسلامی، در سال 1384 هم در یک افشاگری در واشنگتن و یک افشاگری در بروکسل همین سوابق توضیح داده شد که این در رأس مرکز تحقیقات سپاه هست و در همون زمان هم در رأس مؤسسه آموزش و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع کار کرد. این سال 84 که این امر افشا شد.
شما اشاره کردید که هیئتی که محمد اسلامی عضو اون بود، یعنی هیئت اعزامی سپاه پاسداران، دیدار داشته با عبدالقادر خان که خب پدر اتمی پاکستان نامیده شده. این دیدار در کجا انجام شده؟
این دیدارها در تهران انجام شده. البته دیدارهای جانبی هم داشته، از جمله در دبی که نمایندگان دو طرف برای همین قرارداد معامله کردند و همین انتقال نقشه سلاح البته در اسناد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم اومده. نکته‌ای که باید اضافه کنم اینه که این ملاقات توسط رضا امرالدایی که رئیس سازمان انرژی اتمی وقت بود انجام شد. این نکته مهمیه الان که می‌بینیم که این فرد که در رأس دنبال کردن طرح سلاح اتمی بوده، قرار میدنش به طور رسمی در رأس سازمان انرژی اتمی. یعنی دیگه این رژیم اون چیزی که سالها پنهان کرده بود که هدف اصلیش از فعالیت‌های اتمی نه به خاطر تولید برق و صنعت هست، بلکه هدفش دستیابی به سلاح بوده، این هم به خوبی ثابت میشه. از طرف انرژی اتمی هم یه هیئت دیگه ملاقات کرده. یعنی همین پروژه، یعنی مرکز تحقیقات دفاعی، مرکز تحقیقات سپاه که در سال 1362-63 شروع به کار کرد، بعداً نامشو یعنی در ادامهش در گسترشش به مرکز تحقیقات فیزیک یا فیزیک کاربردی تغییر داد، بعد در ادامهش همین پروژه تبدیل شد به طرح آماد، بعد اسمشو تغییر دادن به مرکز آمادگی و فناوری نوین دفاعی و آخرین اسمش که همین سالهای اخیر هست به نام سازمان سپند که مخفف سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست.
شما اشاره کردید که برنامه جمهوری اسلامی ایران هدفش ایجاد یا تولید سلاح هسته‌ایه. خب این موضوع رو هم سازمان مجاهدین خلق ایران، هم شورای ملی مقاومت ایران و همینطور برخی دیگر از کشورها مطرح کردند، اما تا به حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مورد گزارشی نگفته. گرچه بحثایی رو مطرح کرده، ولی هیچگاه این نتیجه گیری وجود نداشته که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ایه.
البته اگر گزارشات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی رو دنبال کرده باشید، هم در زمینه نوامبر 2011 به طور مشروع به این پدیده سلاح اتمی پرداخته و هم گزارشات سال گذشته، یعنی سال از فوریه 2020 تا گزارشاتی که امسال بوده، اینا خودشون رسما اعلام کردن که 4 محل اینا مراجعه کردن و آثار اورانیوم کار شده یعنی برای سلاح اتمی به دست آوردن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات خودش رو به لحاظ فنی و علمی اعلام میکنه، ولی و خودش هم گفته که این مشکوکه. این 4 محل یکی شیان لویزان بود، یک ترقوزآباد بود، بعد سایت آباده بود و سایت موسوم به تهران که در جنوب شرقی تهران قرار داره. این مجموعه منظورم که گزارشات آژانس هم این سمت رو نشون میده، ولی آژانس در اون موضعی نیستش که خودش بخواد قضاوت نهایی بکنه و اینو واگذار میکنه به شورای حکام. من فکر کنم که با همین روند که پیش میره اونها میتونن روی این ارزیابی کنن و نظر بدن و فکر میکنم که اسنادی که توسط شورای ملی مقاومت طی این سالها افشا شده و اسنادی که بعداً توسط همین آژانس هم اعلام شده به خوبی این هدف رو نشون میده.
اما رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران میگوید این سازمان در زمینه آموزش‌های امدادی پس از زلزله نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است، ولی علی‌رغم فراهم شدن این ارتباطات با کشور اتریش برای اعزام تیم‌های امدادی، ایران از ارتباط با اتریش منع شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.